بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بعد در جلسات گذشته عرض کردیم که معرفت امام فواید فوق‌العاده‌ای داره که ما تا بعضی از اونها را درست نمی‌تونیم تصور کنیم، ولی به هر حال این معرفت را میشه به دو دسته تقسیم کرد. یه دسته معرفتی که به مقام تشریعی امام مربوطه و اثرش وجوب اطاعت از امام و حرمت مخالفت با امامه. و تا این اندازش کسبش واجبه که ما ندونیم کیست که اطاعتش بر ما واجبه و مخالفتش حرام، خیلی راحت میفتیم در گناه و ترک واجب. و علاوه بر این که در روایات زیادی بیان شده که کسی که این معرفت نداشته باشه هیچ عبادتی ازش پذیرفته نمیشه. به هر حال این مربوط به مقام تشریعی امام بود که نتیجهش وجوب و حرمت اطاعت و موافقت و از این قبیل معانی است. یه دسته دیگه معرفتی است که مربوط به مقام تکوینی امام مربوط میشه و حتی معرفت ذهنیش هم نسبت به این مراتب یکی از ارکان دین و یا حتی از واجبات هم نیست، ولی کسب این معرفت هم برکات بیشماری داره که به مراتب عالیش ما نمیتونیم تصور صحیحی هم داشته باشیم و هم موجب کمالات نفس و قرب عندالله میشه که الان اجمال میدونیم قرب خدا بالاترین کمال نفس و بزرگترین امریست که انسان میتونه کسب بکنه و به نتایجش نائل بشه. خب راجع به مقام تشریعی امام، بهترین راه بیان خود پیامبر است. بعد از این که دانستیم آیات صریح قرآن و روایات متواتر که اطاعت امام بر ما واجب است، کلامش بر ما برای ما حجت است، وقتی ایشون کسانی را به عنوان جانشین خودشون، به عنوان کسی که اطاعتش واجب هست بیان میکنه، همین کافیست برای اینکه ما همون مقامی را که برای پیغمبر اکرم منهای وحی مستقل قرآنی ثابت میشه برای اونها هم قائل بشیم و ثابت بشیم. البته هرچی روایات بیشتر سندش معتبرتر، مفاهیمش بینتر و بی ابهامتر باشه کمک میکنه به این که مرتبه اطمینان ما و معرفت ما قویتر میشه. بنابراین بعد از این که ما حد واجبش را از کلام پیغمبر اکرم شنیدیم، هرچه دیگه هم با ولو متواتر نباشه ولو سنت قطعی نباشه، هرچه دیگه هم بیشتر از این دلائل استفاده کنیم، باعث میشه که اون معرفت تشریعی به امام اون کاملتر و مفیدتر باشه. این خیلی ابهامی نداره، هر جایی هم بحث شده درباره امامت ائمه اطهار و وجوب اطاعتشون، اختلافی که بین بعضی مذاهب هست، کتاب های فراوانی که به خصوص از زمان غیبت تا کنون بیش از 1000 سال نوشته شده، عمده اینا برمیگرده به این که آیات روایات چند از دلالت داره بر این، چون عقل ما نمیرسه به این که یک انسانی که ظاهرش مثل ماست این یک ویژگی داره که اطاعتش واجبه یا هرچی بگه حق است مخالف با واقع نیست. عقل ابتداعا هیچ راهی برای اینها نداره، مگه به زمینه اون مقدماتی که از اشاره کردن پیدا بشه، اون وقت عقل که یه همچو موضوعی که این همه روایت داره، این همه سرش اختلاف بوده، این همه کتاب نوشته شده، حقیقت بیشتر به اینا بره، عقل تأیید بکنه که اطمینان بیشتری برای انسان حاصل میشه و مثلا جای وسوسه دیگه نیست. اما قسم دوم ممکنه بعضی از چیزهاش لااقل با کمک عقلی اثبات بشه. همینجا فی الجمله اشاره میکنم که هیچ کدوم از اینها طوری نیست که با علم حضوری درک بشه. هیچ کسی علم حضوری به باطن امام و مراتبش و درجات کمالشون نداره، ما همه هرچی داریم از اوناست، نه اینکه ما یک اشرافی داشته باشیم بر اونا یا هم درجه اونا بشیم نامیشیم. علم حضوری در اینجا راهی نداره، علم حضوری ما. اما دلائلی که از مقدمات حسی استفاده میشه، از مقدمات بدیهی استفاده میشه، یه نوع وجدانیاتی که اونا هم را به یک معنا میشه از علم حضوری حساب کرد، اینا هم همه بهش کمک میکنه تا اینکه آدم علم پیدا کنه به این فضیلت امام و صفاتی که داره. اینا رو میشه چند دسته تقسیم کرد. یکی از همون دلایلی که برای مقام تشریعی امام اشاره کردیم که در امر به پیغمبر اکرم حدیث متواتر از ایشون و چیزهایی از این قبیل باشه، در اینجا هم میاد. اگر پیغمبر اکرم فرمودند که علی علیه السلام برادر من است، با من از هیچ کس از او به من نزدیکتر نیست، بلکه هیچ کس من را مثل علی نشناخت و هیچ کس علی را مثل من نشناخت، از این قبیل مضامین، این راه که باز است درباره شناختن مقام تکوینی امام، به همون معنایی که گفتیم مثلا کلمه تکوینی رو دربارش به کار میبریم. این راه مسلماً در اینجا هم مفید هست، مؤثر هست، قابل استفاده هست از این راه. اما یک ابهام هایی در اینجا ها واقع میشه که کسانی زود اطمینان پیدا نمی کنند به مفاد روایت، مخصوصا اگه سندش هم خیلی قوی نباشه یا طبعا متواتر نباشه، و یا حالا سند معتبر اما بیان یه طوریست که چون بیاناتی که از ائمه صادر شده متناسب با فهم مخاطب بیان شده، خیلی جاهاش تشبیهی است، خیلی جاهاش استعاره است و خیلی جاهاش اشاراتی است به اینکه کسانی که لیاقتش دارن بتونن بفهمن، و به همین دلیل در بعضی از اینها به نظر کسانی که در این گونه معارف عمقی ندارن شبیه تزاحم و تناقض تلقی میشه. این البته درباره شخص پیغمبر نبوت هم صادقه، قل انما انا بشر مثلكم و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم و چیزای از این قبیل. یا وقتی میگفتن که یه سوالات غیبی ازشو میکردن، حضرت میفرمون من مگر یه انسان هستم که مثل شما چشم و گوش دارم و اینها. نظیر اینها در سنت اونچه درباره ائمه واقع شده از زمان پیغمبر اکرم یا سایر ائمه، اینها هم چیزهایی وجود داره که موجب این میشه کسانی در اینها نتونن اطمینان پیدا کنن، مخصوصا اون جاهایی که نسبت به کسانی داده شده. در بعضی روایات هست که این مبالغه است، این غلو است و اینا را نگید درباره ما مگر اون چه خدا و پیغمبر فرمودن. خلاصه در اینجا اینجور شبهات پیش میاد که باید تحقیق کرد و جواب شبهات شده، ولی فل جمله راهی هست که از این همین راه ها لااقل به بعض مقامات اهمیت ها سلام الله علیه مجمعین آدم اطمینان پیدا کنه، کسی که با انصاف باشد و کوشش کافی هم کرده باشه. اینجا ها گفتیم که گاهی با یک مقدمات نقلی یا حسی حتی به کمک عقل میشه دلیل معتبری برای علم به مقامات تکوینی امام پی برد. اما اون چه از همه اینها مؤثرتر و مفیدتر هست اونهاییست که آثار قریب این مقامات را بشه با حس مشاهده کرد، یا خود انسان حسن اون اثر اون مقام را ببیند در امام، و یا این که نقل شده باشه اما نقل های معتبری. اینها تجربه شده که آثارش خیلی قوی تر در نفس انسانی است. شاید سرش هم این باشه که از اونجایی که ما یک موجود مادی هستیم و اولین چیزهایی که در برای شناخت و ارتباط هستن با عالم وجود برای ما پیدا میشه از راه حسه. این است که در بعد از اینکه به کمالات معنوی هم برسیم باز اگر آثار حسی داشته باشه کمک شایانی میکنه، چون طبیعت ما با حسیات شروع شده و با وجود ما، حضور ما در این عالم هم با همین حسیات ادامه داره تا از این عالم بریم. و هر حال اگر بخوایم ما درباره دلایل نقلی در این باب صحبت بکنیم، خیال نمی کنم که عشری از اعشار اون که بزرگان زحمتش کشیدند، تحقیق کردند، کتاب ها نوشتند، از جمله مثل القدیر تألیف علامه امین رضوان الله علیه، به هر حال کتاب های زیادی در این زمینه نوشته شده، آیات و روایات و اینها، و ما را مستقلی میکنه از این که خودمون شروع کنیم یک تحقیقاتی در این زمینه انجام میدیم. شاید یه تحقیقی ما خیال کنیم یه تحقیق نویست، بعد که دنبال میکنیم معلوم میشه که قبل از ما 10 نفر بدون اطلاع همدیگه این تحقیق را کردن و نتیجه واحدی گرفتن. خیال میکنم یه مروری به بعضی از بخش‌های کتاب القدیر این معونه این کار را تأمین کنه و دیگه خیلی احتیاجی نداشته باشه ما دنبال روایات و سند و دلالت و اینها بشیم. یکی از این کتاب‌هایی که در عصر اخیر هم نوشته شده در این زمینه کتاب المراجعات هست که در لبنان نوشته شد و مباحثات کتبی است بین مرحوم سید شرف الدین عاملی و یکی از علمای اهل تسنن در قاهره، گفت و شنودهای منصفانه است و اون طرف هم با انصاف برخورد میکرده و میپذیرفته مطالبی را که مرحوم سید شرف الدین براش بیان میکردن. خوشبختانه بارها این کتاب چاپ شده، به فارسی هم ترجمه شده، یکی از ترجمه هاش المناظرات، گویا ترجمه های دیگری هم هست. در این جهت هم ما کار روی زمین مونده ای ظاهرا نداشته باشیم. اما اگر ما بتونیم از قسم سوم از ادلهی که دلالت بر مقامات و اهمیت حال میکنه نمونه های متقنی که واسطش خیلی کم بوده یا واسطه نداشته حاصل شده، نتیجهش برای اطمینانمون و آرامشمون و حتی یقین بیش از براهین عقلی باشه. اینه که بعد نیست در یک جلسه بعضی از این آثاری که عرض کردن ارتباط نزدیک با حسیات داره و واسطه در اون کسی که خودش درک کرده بوده یک نفر یا 2-3 نفر افراد بسیار مطمئن هست، خود گفت و شنود اینها از چندین برهان و دلائل نقلی اثرش بیشتره و ما خودمون تجربه کردیم شنیدن همین مطالب باعث شما این شده که ایمانمون افسوده بشه و حتی بزرگانی در اداد مراجع وقتی کلامی را در این باره می شنیدن از کسی، وظیفه خودشون می دونستن که هر روز برای اون شخص دعا کنن و حتی براش فاتحه بخونن که اون نقل کرده یه مطلبی که موجب این شده که ما بر ایمانمون افسوده بشه. بله، حالا راجع به همین من یه اشاره بکنم. مرحوم آیت الله عراقی رضوان الله علیه همه ماها میشناسیم، اهل قوم هم همه خوب میشناسند، خیلی اهل شهرهای دیگه خوب میشست. بسیاری از بزرگان علماء ما شاگرد ایشون بودن، نه یک سال و دو سال، ده ها سال. از نظر تقوا و اینها هم به قدری ایشون متقی بودند که همین چیزی را به ایشون نسبت دادن کافی بود که افراد یقین پیدا کنند به صحتش. به هر حال خود ایشون که خدا درجات ایشون را ساعت به ساعت عالی تر کند و بهرشون را از ارادت به اهل بیت بیفزاید، ایشون در یک مدتی ملازم مرحوم آیت الله خونساری بوده و گویا آیت الله خونساری را مثل خودشون در حد لحاظ علمی هم در این حد می دونستن، ولی ارادتی که بهشون داشتن و پرهیزی که از مقامات دنیوی و لوازمش داشتن، ایشون از آقای خونساری خواسته بودن که ایشون را به عنوان مثلا اسمی که گفته بودن نقل شده منشی دفترشون بپذیرن و از این باب حقوق بگیرن ازشون. نگرفتن، میخواستن مزد کارشون باشه، از وجوهات استفاده نکنن. و ارادتشون به آقای خونساری خیلی فوق العاده بوده، مرحوم عثمان تقی خونساری که از باب ارادت که بهشون داشتن یکی از سبیه هاشون را با آقای خونساری ازدواج کرده بودن و اون در اثر یک گرفتاری بیماری از دنیا رفته بود، بلافاصله یکی دیگه از سبیه هاشون را ازدواج کرده بودن بهشون. منظور این که اصلا موقعیت ایشون از لحاظ پرهیز و از امور دنیوی و شدت علاقه به اهل بیت و علما و فقها و اینها زبان زن بود. برای ایشون وقتایی که ما یادمون هست، من موقعی که مرحوم آقای خونساری نماز جماعت می‌خوندن تو فیضیه، قم نیامده بودم هنوز. وقتی من اومدم که آقای خونساری وفات کرده بودند و آقای عراقی جای ایشون نماز می‌خوندن، هر روز عصر یک ساعت به غروب در مدرسه فیضیه یه درس اصول میگفتن و چند تا از علمای مسن و صاحب نظر ملازم درس ایشون بوده، مقید بوده حتی یک روز درس ایشون ترک نشه. یکی شاه مرحوم آقای شاه‌آبادی بوده، پسر بزرگ آیت الله شاه‌آبادی مرحوم، اسمن معروف بود به آقا محمد شاه‌آبادی. ایشون از شاگردهای پابرجای درس آقای عراقی بود. بعد از نمازم، بعد از درسشون هم ایشون تو مدرسه فیضیه نماز جماعت میخوندن و راه میافتادن میرفتن از توی صحن عبور میکردن میرفتن منزلشون. منظورم اینکه مسیر هر شب آقای عراقی بود، ولی ما دیده بودیم ایشون هر شب که میان از صحن عبور میکنن نزدیکای اون در خروجی صحن ما میسن یه جایی رو فاتحه میخونن. بعد پرسیدیم، تحقیق کردیم، گفتن اینا از خود ایشون سوال کردن و خود ایشون اینجور جواب دادن. گفتن من که منظر خدمت آقای خونساری بودن، یعنی کارم روزانم اونجا بود، یه روز در اونجا بودم که این آقا اومد داستانی را نقل کرد و این داستان موجب افزایش ایمان من به ائمه اطهار، مخصوصا حضرت رضا صلوات الله علیه و خواهرشون حضرت معصومه شد. و من وظیفه خودم میدونم که هر روز برای اون مرحوم فاتحه بخونم، به خاطر اینکه کاری که چیزی نقل کرد که بر ایمان من افزوده شد. حالا از همین هم شما معرفت و تقوا و سایر فضایل اخلاقی آقای عراقی هم را کشف کنید که داستان یک کسی نقل کرده، منتی هم سر آقای عراقی نداشته، اونجا تو جلسه نقل کرده ایشون را شنیده. ایشون تا آخر عمرش هر روز وظیفه خودش میدونست برای او فاتحه بخونه. و احتمال میدم اگه به این خاطر نبود ایشون از گذر خان میرفتن به منزلشون نزدیکتر بود. اون داستان چی بود؟ داستان این بود که گفتن در خدمت آقای خونساری بودیم که این آقا گفت در مشهد بودیم ما و خدمت مرحوم عاشق حسن علی نخودکی. خب مقام ایشون و معروفیت و اینا دیگه احتیاج به توضیح نداره. مرحوم عاشق حسن علی یه برادری داشتن که تاجر بود در اصفهان و خیلی کمک مادی به مرحوم عاشق حسن علی کرده بود در دوران طلبگیشون، بعد هم برای ازدواجشون و اینا. ایشون در اصفهان مریض شده بود و وصیت کرده بود که بعد از وفاتش بیارن قم دفنش کنن. خبر رسید به عاشق حسن علی که برادر شما از دنیا رفتن و اومدن در قم دفنش کردن. شب اول قبر ایشون بود، مرحوم عاشق حسن علی میرن حرم مشرف میشن و حضرت رضا عرض میکنن که آقا شما میدونید این برادر خیلی بر من حق داشته و من غیر از این که توان ادای حقوقش را ندارم اینجا هیچ کاری از دستم بر نمیاد، من مشهدن اون قب دفن شده. به ذهنم رسید که بیام از شما یه خواهشی بکنم. خواهش عاشق حسن علی از امام رضا این بوده که آقا امشب شما تشریف ببرید قم و سفارش برادر من را به خواهرتون عزت معصومه میکنید. ایشون میزبان برادر من هستن و هر چه عزت رضا ازشون بخواه حتما عمل خواهند کرد. میزبانی پذیرایی خوبی از برادر من بکن. این از حضرت رضا میخواند و میان بیرون میره منظرش. صبح زود اول وقت یکی از شاگردایشون میاد در منظرشون ظاهرن. حالا شاید در منزل آمدنش من یقین نداشته باشم، یادم رفته باشه جزئیاتش. بلخص از اول صبح میره ملاقات آقای عاشق حسن علی و میگه من یه دیشب خواب عجیبی دیدم. ایشون میپرسن چی بوده خوابت؟ میگه که من دیشب خواب دیدم که رفتم حرم برای زیارت، خادما و اینا گفتن که امام رضا تشریف ندارن. گفتم یعنی چی؟ اینجا حرم امام رضاست، مرقد امام رضاست، تشریف ندارن یعنی چی؟ گفتن که ایشون سفری کردن به قم. گفتم چی بوده؟ چجور سفریست که ما زبارا محروم میشیم مثلا از زیارتشون؟ میگن جریان این بوده که عاشق حسن علی، برادر عاشق حسن علی از دنیا رفتن و امشب دفن شدن و امام رضا تشریف بردن قم، سفارش برادر عاشق حسن علی را به خواهرشون عزت معصومه بکنه. ایشون از خواب بیدار میشه و یعنی ایشون خود عاشق حسن علی خواب را از ایشون میشنود و ظاهرا خیلی دلشکسته میشم و متاسف میشم و برای عذرخواهی و اینا بار دیگه مشرف میشم. به هر حال یه رویای صادقه کسی میبینه چیزی که هیچ کسی هیچ راهی برای شناختش نداشته، هم چیزی رو مثلا جعل بکنه. این یکی از داستان‌هایی است که میشه در همین عالم با ائمه عطار بعد از وفاتشون هم تا تصمیم گرفت و ازشون خواهش کرد و معلوم بشه که خواهششون برآورده شده. و این در روح آقای عراکی با اون سوابق علمی و عملی اونچنان اثری داشته که باعث شده بود که هر شب برای اون گوینده و ناقلش فاتحه بخونه. و قطعا اگر هر دلیل عقلی یا نقلی برای این مطلب آورده می شد به حسب ظاهر همچه اثری نمی کرد. آسان نقل های دیگری هم در این حال و حوش هست که اگر فرصتی بود جلسه بعد عرض می کنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.